بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در علامیت اطراد بود. اطراد یعنی شیوع استعمار. اگر یک لفظی شایع الاستعمال بود در یک معنایی، این علامت اینه که این لفظ وضع شده برای اون معنا و اون معنا موضوع له این لفظه. این معنای اعتراض علامیت حقیقت داره. دو تا مثال زدیم، یکی در مشتق، یکی در جامد. جامدش همون اسد. خیلی کثیر الاستعماله که اسد رو استعمال میکنن در اون حیوان کذایی، که این جامد یعنی این لفظ اسد، این کاشف از اینی که اون معنا برای این وضع شده و استعمال اسد در او علامت حقیقتش. زیاد میگن اسد و او رو اراده میکنن. برای مشتقش هم مثال زدیم به هیئت فاعلون. این هیئت رو وضع کردن برای ذات متلبس بالفعل. اگه ضارب متلبس به مبدا تو کتابا میگن، اگر ضارب مبداش ضربه، اگر عالم مبداش علمه. ذات متلبس به مبدا این هیئت رو برای چنین ذاتی وضع کردن. هیئت ضاربون رو وضع کردن برای اون ذات متصف به ضرب. عالمون رو وضع کردن برای اون ذات متصف به علم. پس استعمال هیئت فاعلون در اون ذات متلبس بالفعل، در اون ذات متلبس به مبدا، این هیئت زیاد استعمال میشه. فاضل میگن اون آقایی که متصف است به صفت علم اراده میکنن. ضارب میگن اون شخص متصف به ضرب رو اراده میکنن. این اعتراض علامت حقیقته. این بحث عنوان. بعد یه نفر اشکال میکنه، میگه نخیر، همین اعتراض در مجاز هم هست. اینطور نیست اعتراض مختص به حقیقت باشه. خب لفظ اثر ما نگاه میکنیم خیلی شایع الاستعماله برای افراد شجاع، حالا مرد باشن یا زن. مرد باشن میگن اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اسدالله، اسد رو در ماره یک مرد شجاعی مثل امیرالمومنین استعمال میکنن. یا سبیهشون دختر بزرگوارش میگن زینب شیرزن کربلا. این که شما میگین اعتراض فقط مختص به حقیقت، در غیر حقیقت یعنی در مجاز هم اعتراض هست. خیلی شایع الاستعماله که اسد میگن و یک مرد شجاع یا یک زن شجاع اراده میکنن. این اشکال، این اشکال رو صاحب فصول سعی داره برطرف کنه. چرا؟ برای اینکه صاحب فصول از کسانی است که این شیوع استعمار رو علامت حقیقت میدونه. قهرن باید این جواب رو، یعنی این نقض رو باید جواب بده که ما نگاه میکنیم در غیر معنای موضوع لهی هم خیلی شایع الاستعمال لفظ اسد در غیر موضوع له. چیکار میکنه برای جواب؟ میاد یک کلمه اضافه میکنه، حالا یا کلمه من غیر تعویل یا کلمه علی وجه الحقیقه بهش اضافه میکنه. معناش میشه چی؟ اعتراض علی وجه الحقیقه علامت حقیقته. اعتراض من غیر تعویل علامت حقیقته. این کلمه من غیر تعویل یا حقیقت رو بهش اضافه میکنه، میگه خب این دیگه اشکال حل میشه. چرا؟ برای اینکه درسته در مجازم گاهی اعتراض هست، ولی اعتراضش تعویل توشه. علی وجه الحقیقه نی. چه اعتراضی علامت حقیقته؟ اعتراض من غیر تعویل، اطلاع علی وجه الحقیقه، این اعتراض علامت حقیقته. ایشون میفرماد این جواب کافی نی، این جواب مستلزم دوره. قهرن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ایشون این اشکال قبول داره، یعنی این نقضی که این آقا کرده که اعتراض در مجاز هم هست ایشون پذیرفته. خب نتیجتا پس ایشون میشه منکر، یعنی ایشون قبول نداره که اعتراض علامت حقیقته. وقتی این نقض رو قبول بکنه و جواب صاحب فصول رو هم رد بکنه، معناش اینه که ایشون قبول نداره که اعتراض علامت حقیقته. ایشون میگه اعتراض در مجاز هم هست. وقتی ایشون چنین عقیده ای پیدا میکنه، یه نفر به ایشون انقلت میزنه که اینا همه مقدره. انقلت چطور شما میگید اعتراض در حقیقت هم در مجاز هم هست؟ و حال اینکه اصحاب تصریح کردن گفتن اعتراض در مجاز نیست. یعنی گفتن اعتراض فقط در حقیقت، اعتراض در مجاز نیست. این که شما پذیرفتین که اعتراض در مجاز هست برخلاف تصریح اصحاب قلتو لعلهو، البته ایشون هم جزمی نمیگه، ایشون میگه لعلهو، شاید این اصحاب که گفتن اعتراض در مجاز نیست به لحاظ نوع علاقه گفتن نه به نهاد شخص علاقه، یعنی منافات نداره که اونا بگن اعتراض در حق در مجاز اعتراض نیست ولی به لحاظ نوع علاقه گفتن نی، این منافات نداره که بگیم به لحاظ شخص علاقه اعتراض هم وجود داره. حالا وقت علاقه رو معنا کردیم، گفتیم علاقه 24-5 تاست، برای استعمال لفظ در غیر موضوع لما یه علاقه ای میخواییم، منتها در این قضیه اصل علاقه مون چیه؟ مشابهه، یعنی باید مشابهت باشه، اما چه مشابهتی؟ شخص مشابهه، نه نوع مشابهه. الان این رجل شجاع مشابهت داره با اسد، چرا در شجاعه؟ این آدم ترسویی هم که ابخره و دهنش بومیده این هم مشابهت داره با اسد. خب اینا هر دو مشابهه دارن، ولی کدوم مشابهه علامته؟ یعنی کدوم مشابهه مصحح استعماله؟ شخص مشابهه، یعنی شخص مشابهه، و الا اگر بگیم نوع مشابه هم کفایت میکنه برای شباهت. پس این آدم ترسویی که شباهت داره به اسد از نظر تعفن دهن، پس باید اینم بهش اطلاق اسد بکنیم، با حالی که هیچ کس نمیکنه. یعنی نمیان به یه آدم ترسو به خاطر اینکه دهنش بو میده از این جهت شباهت به اسد داره نمیان بهش بگن اسد، لذا میگن شباهت باید در اظهر اوصاف باشه، اظهر اوصاف اسد شجاعتشه. بله دهنش هم بو میده، بدنش هم خیلی داغه، اما اونا شباهتایی نیست که انسان بتونه چیزی رو به اون اعتبار تشبیه بکنه. پس نتیجه چی شد؟ یعنی هم حرف ما درست هم حرف اونا. اگر ما میگیم اعتراض در مجاز هست به ملاحظه شبه، یعنی به ملاحظه شخص این مشابهته، و اگر اونا میگن اعتراض در مجاز نیست به ملاحظه نوع مشابهه میگن، نتیجتاً چی شد؟ بالاخره ایشون بی سر صدا منکر اعتراض شد. آقا کفایه، آقا اینجوریه وضعش. غالباً البته کفایه وقتی بحث شروع میکنه اصلا انسان نمیفهمه چیکار میخواد بکنه، ایشون با کی طرفه، چیری میخواد ثابت کنه، چیری میخواد نفی بکنه، نتیجه بحث چیه. غالبا کفایه اینجوری نیست، انسان از اول باید چم و خم کار ایشونه به دست بیاره که ایشون چه عقیده‌ای داره، بعد این که به دست اومد معلوم بشه با کی طرفه. لذا این هاری که این صحنه سازی که من کردم این برای همینه. خب ببینید اول گفتیم چی؟ اعتراض علامت حقیقته. اسد و با عالم هم مثال آوردیم. خب بعد یه انقلت درست کردیم، انقلتی تو عبارت نبود، یه انقلتی درست کردیم که نه خیر این اعتراض در مجازم هست، مثالش هم نقد شد. بعد صاحب فصول جواب داد، ما گفتیم اون جواب درست نی، پس اون اشکال درسته که اعتراض در مجازم هست. وقتی این حرفو میدنیم یه انقلتی دیگه درست میشه، چطور شما میگین اعتراض در مجاز هست و حال اینکه اصحاب تصریح کردن اعتراض در مجاز نیست، قلتو، قلتو نیست، انقلت نی، اینا رو همه رو بعد صحنه سازی بکنه، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این بحثی که خوندیم اینه که ایشون اعتراض قبول نداره، منتها بی سر و صدا. اون قسط علامیت اولو خب ایشون اصلا منکر شد، دادا جز به علامات نیبود اون تنسیس اهل لغت رو، اونو صریحا ایشون منکر شد، ولی این آخری ازش اینا انکار نمیفهمه. بعد دو کره برای اعتراضم یه علائمی گفتن، خب آدم خیال میکنه ایشون این علامت هم قبول داره، ولی وقتی این صحنه سازی ها میشه، یه انقلتو بعد جواب اون انقلتو بعد تسلیم اون انقلتو بعد یه انقلتی دیگه بعد جواب اون، خلاصه آقا ایشون از کسانی است که برخلاف مشهور فقط دو تا علامت قبول داره، علامت حقیقت و مجاز از نظرشون دو تاست، یکی تبادر، یکی اون عدم صحت سر، و الا تصریح اهل لغت رو که اصلا منکرن، هیچ اصلا اسمشو نیوردن، این آخرین هم که اسمشو آوردن با این خصوصیاتی که عرض شد معلوم میشه ایشون منکره. لذا فرمودن چی؟ الاعتراض فی المجاز کما فی الحقیقه، یعنی من قبول ندارم که اعتراض منحصر به حقیقت، اعتراض در مجاز هم وجود داره، این اعتراضی که در حقیقت ها. این بحث تموم شد، میرسیم به بحث به خدمت هشتم. نه دیگه از شدیم نیست، بعد کردم همین ایشون میگه اگر اونا میگن نیست به لحاظ نوع علاقه نیست، این منافات نداره که به لحاظ شخص علاقه باشه. پس نتیجه چی میشه؟ یعنی به لحاظ شخص علاقه اعتراض در مجازم وجود داره. نیست، ایشون میگه لعله بله نه عدم اعتراض، این اصحاب تصریح کردن اعتراض نیست در مجاز شاید، این که گفتن اعتراض نیست در مجاز به اون اعتباره و الا به این اعتبار در مجازم هست. اینا رو که اون رو توضیح دادیم، بریم سراغ بحث هفتم و هشتم، یعنی هشتم و نهم. این بحث هشتم و نهمی که امروز انشاءالله میخونیم، اینا اگر بخواین به قوانین مراجعه بکنی جلد اول صفحه 32، یعنی این بحث الان و بحث بعدی قوانین در صفحه 32 مطرح کرده، از صفحه 32 به بعد هر دو بحث رو در اونجا ببینید. اگر به فصول مراجعه میکنی این بحث رو صاحب فصول، اینی که الان میخوام بخونی، صفحه 40 مطرح میکنه، اون بحث بعدی رو صفحه 42. پس آدرس دقت کردیم، قوانین جلد اول صفحه 32، دو تا بحثی که امروز میخوایم بخونیم ایشون هر دوشو در صفحه 32 مطرح میکنه، اما صاحب فصول فرق میکنه دو صفحه. صاحب فصول این بحثی که الان میخوایم بخونیم صفحه 40 شروع میکنه، بحثی که بعدن میخوام شروع بکنیم صفحه 42. به اونجا مراجعه میفرمایید معلوم میشه هیچ چیز نیست. من مکرر این عرض کردم کفایه به نظر میاد خیلی مشکله، این خیلی مشکلیش برای اینکه الفاظ نامعنوسه، انسانم به وضع ایشون آشنایی چیکار میخواد بکنه، ولی وقتی مطلب از خارج روشن شد خیلی کتاب راحتی هم میشه. یعنی وقتی فهمیدشون میخواد چی کار بکنه، کلمات علما هم در این رابطه انسان مطالعه بکنه، قهرن یه کتاب بسیار راحتیه. این که هی میگن کفایه مشکله مشکله، ابتداعاً مشکله، الفاظ خیلی نامعنوس، خیلی رمزی، مطالب هم ایشون صریحاً نمیگه که چی کسانی چی گفتن، ما میخوایم چی بگیم اینا رو هم نمیگه، ولی وقتی انسان از خارج مطلب به دستش بیاد هیچ کاری نداره. یکی از بحثایی که خیلی راحته که ایشون هم خیلی مختصر بحث میکنن، احوالاتی است که عارض بر لفظ میشه، لفظ یک احوالاتی عارض بر او میشه. هم قوانین هم صاحب فصول 5 تا نقل کردن، ایشون هم طبعا للاصولیین 5 تا نقل میکنه، ولی 7 8 تا من از خارج عرض میکنم، از خارج که میگم نه در اصول، یعنی علمای ادب مثل سکاکی، مثل تفتازانی، اینا 7 8 تا الان 7 8 تا عارضه دیگه هم نقل کردن. پس بحثمون چیه؟ احوالات عارضه بر لفظ. لفظ چه حالاتی داره؟ این احوالات اصولیین گفتن 5 تا، ایشون هم حرف جدیدی ندارن، همون 5 تا رو مطرح میکنن، ولی تفتازانی، سکاکی و بعضی دیگه از علمای عامه و خاصه در علوم ادبی اونا 7 تا 8 دیگه هم اضافه کردن. من اول اون 7 8 تا رو عرض بکنم که دیگه وارد بحث کتاب میشیم خیلی خارج نرفته باشیم. یکی از احوالاتی که اونها گفتن و در کتاب اصول ذکر نشده، یکی از اون احوالات توریه است. توریه فهرستن میگم تا بعد مثالشو بزنم. توریه، کنایه این دو، ایهام 3، استخدام 4، تجرید 5، تقیید 6، تضمین 7. بازم ها یکی دوتا دیگه الان من یادم نی. علا کل حال اینا احوالات عارضه بل لفظه، یکی دوتاش هم توضیح بدیم چون دیگه تو عبارت نی همشو توضیح نمیدیم. مثلا کنایه، یکی از چیزایی که یکی از عوارض لفظ کنایه است. گاهی آقا انسان یه لفظی رو میگه اصلا ظاهرش معنایی نمیده، مدح کسی نی، ولی کنایه از مدح. تو متول اگه آقایون یادشون باشه خیلی مثال میزنه، زیدون کثیر الرماد، رماد یعنی خاکستر، میخوان زید رو تعریف بکنن که خیلی آدم باسخاییه، میگن خونهشون خیلی خاکستر داره. خدا ابتدا میگه یعنی چی؟ اتفاقا این دلیل برای اینکه خانه کثیفیه که اینقدر خاکستر توشه. نه، یه خود دقت کن، این مدح زید است در سخاوت. چرا اینقدر تو خونهشون خاکستره؟ معلوم میشه هیزم خیلی مصرف میکنن. چرا اینقدر هیزم مصرف میکنن؟ معلوم میشه دیش خیلی بار میذارن. چرا دیش خیلی بار میذارن؟ معلومه مهمون خونهشون میاد، پس آدم سخاوتمندیه. البته این مثال مال همون زمان متول بوده، ما الان زمان خودمون یه همچین مثالی بخوایم بزنیم برای سخاوت زید بعد چی بگیم؟ بگیم آقای زید ما 500 هزار تومان پول گاز براش میاد. تعریف اینه دیگه. خب چرا اینقدر ما چقدر را ها معلوم میشه دیگ و اینا خیلی بار میذارن، مصرف گازشون زیاده، خب چرا دیگ زیاد میذارن؟ معلومه مهمان میاد، پس مهمان که زیاد بیاد این کاشف از اینه که آدم واسخاوتیه. علی کل حال، حالا همون مثال زمان سابق، زیدون کثیر و رماد، ظاهرش اینه که زید خاکستر تو خونشون خیلیه، ولی این کنایه است. یه خود دقت بکن، کنایه از اینه که زید خیلی اهل سخاوت و جوده که اینقدر خاکستر تو خونشه. این توضیح کنایه. یکی دو تا دیگه‌ش هم توضیح بدیم. تضمین، یکی از احوالات لفظ اینه که گاهی لفظ ظاهرش یه چیزیه ولی متضمن یک معناییه. که یادم میاد تون با عالم و اینا این مثال میزنن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. این یخالفون معنای یعرضون است، متضمن اعراضه. به چه دلیل؟ به دلیل این که با ان متعدی شده. یخالفون عن امره، اگه یخالفون معنای خودش بود بعد با چی باشه؟ با به، یعنی یخالفون الله یا یخالفون به. از اینی که میگه یخالفون عن امره با ان متعدی شده، معلوم میشه یخالفون معنای خودش رو نداره. متضمن تضمین، تضمین یکی از احوالات لفظ، متضمن معنای اعراضه. بترسن اونایی که یعرضون عن امره، اعراض میکنن از امر خدا. خب عنایت میفرمایید که این یخالفون در عینی که کلمه مخالفته ولی متضمن معنای اعراضه. من حالا برای توضیح همین دو سه تا کفایت میکنه. حالا میخوام یکی دیگه اش هم بگیم، استخدام. چون این دو سه تایی که عرض میکنم زیاد انسان برخورد میکنه. استخدام معناش اینه، ما یک مرجعی داریم، ضمیر به همه مرجع بر نمیگرده. خب میدونی که ضمیر بعد به مرجعی برگرده. یه مرجعی داریم کلی هم هست، اما ضمیر به یه تیکه از این مرجع برمیگرده، نه همش. به این میگن استخدام. آیه شریفه، والمطلقات یتربصن بانفسهن و بعولتهن احق بردهن. اولا میدونید که طلاق ما دو جور داریم، طلاق رجعی داریم که تا سه ماه حق داره مرد هر وقت خواست میاد رجوع میکنه میگه نه تو عیال من یا برگرد سر خونه. اینی میگن طلاق رجعی. فقط شوهر میتونه این کارو بکنه، چون هنوز شد در اختیار اون شوهره. مردای غریبه که نمیتونن بیان. اما یه طلاق بائن داریم، طلاق بائن وقتی محقق میشه بینونت حاصل میشه، یعنی شوهر با مردای غریبه هیچ فرقی نداره. زنی که طلاق بائن میگیره بینونت حاصل میشه بین این و این شوهر، این شوهر با مردای غریبه هیچ دیگه فرقی نداره. یعنی بعد چطور بشه؟ سه ماه بعد که این خانم عدش تموم شد، هم این مرد میتونه دوباره بیاد ازدواج کنه، نه که رجوع کنه، هم مردای دیگه. خب پس در چه طلاقیه که مرد سزاوارتره؟ در طلاق رجعی. در طلاق رجعیه که شوهر سزاوارتر از دیگرانه و میتونه برگرده به این خانوم. ولی در طلاق بائن چی؟ این شوهر با مردای دیگه همه یکسانه. حالا آیه رو عنایت کنیم. المطلقات یتربصن بانفسهن، زنهای مطلقه باید عده نگه دارن. یتربصن، مطلقاً دو فرد داره، مطلقه رجعی، مطلقه بائن. پس مطلقات یعنی زنهای مطلقه، چه بائناشون چه رجعیهاشون، باید عده نگه دارن. بعد میگه بعولتهن، شوهرای اینها احقن. شوهرای کیا؟ مطلقای رجعی. ببینی زمین به همه مطلق بر نگشت، برای این که مطلقات بائن شوهرش با دیگران فرقی نمی کنه. طلاق بائن تا محقق میشه بین این زن و این مرد فاصله میفته، دیگه بین این شوهر و مردای دیگه هیچ فرقی نیست. یعنی ایام عده که تموم شد، همون شوهر میتونه دوباره بیاد با این ازدواج بکنه، هم سایر مردا. خب ببینید مطلقات دو فرد داره، مطلقات رجعی، مطلقات بائن. اما بعولتهن، شوهرای این مطلقات. کدوم مطلقات؟ مطلقات رجعی. به این میگن استخدام، که ضمیر بعولتهن به یک تیکه از مرجع برمیگرده، نه به همه مرجع. علی کل حال آقا، اینا الفاظیست که عارض بر لفظ میشه. دوباره توضیحاً عرض میکنم، توریه کنایه، ایهام، استخدام، تجرید، تقیید و تضمین که برای دو ستش هم مثال زدیم کافیه. به نظرم یکی دو تا دیگه هم باشه. علی کل حال اینا احوالاتی است که عارض بر لفظ میشه ولی تو اصول مطرح نشده، تو کتابهای ادبی مطرح شده. اونی که در وس قوانین و در فصول مطرحه و ایشون هم توضیح میدن پنج تا. حالا عنایت بفرمایید. از سامن مطلب هشتمی که به عنوان مقدمه میخوام برای شما توضیح بدیم اینه: انه لفظ احوال خمسه، این عبارت فصیله، فصول هم عبارتشون همینه. میفرماد لفظ احوال خمسه داره. کدوم اون پنج تا؟ وحیت تجوز و اشتراک و تخصیص و نقل و ازمار. تجوز مثل چی؟ اسدی که موضوع اون لهش حیوان مفترسه، ما اینو در رجل شجاع مصرف بکنیم. این تجوز الان عارض بر این لفظه، یعنی لفظ اسد مستعمل در رجل شجاع متصفان به صفت المجازیه. این یکی از حالات. حالت دوم اشتراک، البته اشتراک لفظی مقصوده. رفقای آبود معالم یادشونه ما دو جور مشترک داریم: مشترک لفظی، مشترک معنوی. مشترک معنوی به چی میگن؟ لفظ به یک وضع برای یک معنا وضع شده ولی اون معنا جامعه افراد داره. مشترک تعریف، مشترک معنوی تعریفش چیه؟ لفظ به یک وضع برای یک معنا وضع شده ولی اون معنا جامع داره، افراد داره. به این میگن مشترک معنوی. مثلا هدایت، حالا یکیش مثال راحتش هدایت. هدایت مشترک معنویه، وضع شده برای چی؟ برای راهنمایی. هدایت یه معنا بیشتر نداره. مشترک من هدایت یعنی هدایت یک معنا بیشتر نداره و اون راهنماییه. منتها راهنمایی دو جوره: یه وقت ایصال الی المطلوب، یه وقت ارائه طلیقه. یه وقت به شما یه کسی میگه تو مدرسه، میگه حرم از کدوم طرفه، شما ارائه طریق میکنی. همین تو مدرسه که ایستادی میگی آقا از در برو بیرون، دست چپ حرم اون طرفه. یه وقت نه، دستشو میگیری و میبریش در حرم. خب اینا هر دو راهنماییه، اما اون اولی ارائه طریقه، سر جاد ایستادی، فقط میگه از این طرف برو، راهنمایی به عنوان ارائه طریق. ولی یه وقت نه، راهنمایی به عنوان ایصال الی المطلوب، میبری میرسونیش در حرم. غرض مشترک معنوی مثل هدایت که برای یک معنا وضع شده ولی معنا جامعه. هدایت دو فرد داره: ایصال الی المطلوب و ارائه طریق. با اون کاری نداریم. این اشتراک، اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی تعبیر تعریفش اینه: لفظ با اوضاع متعدده، لفظ واحد با اوضاع متعدده وضع میشه برای معانی متعدده. خوب عنایت کردین؟ او چی بود؟ لفظ با یک وضع برای یک معنا وضع استعمال میشه. اما مشترک لفظی یه دونه لفظه ولی با اوضاع متعدده برای معانی متعدده وضع شده. مثل مولا. مولا یه لفظه اما گاهی وضع شده برای آقا، که ما به ائمه میگیم شماها مولای مایی، ولی گاهی هم وضع شده برای چی؟ برای عبد. تو این دعاهای روزانه میخونین انا مولا لکم، ما داریم به ائمه میگیم ما مولای شمایی. چه مولایی؟ به معنای عبد. پس یه دونه لفظه به معنای مولا، یه دونه لفظه اما یک بار وضع شده برای آقا، که ما به ائمه میگیم شما موالی و مولاهای ما هستین. یه دفعه وضع شده برای عبد. بلام یا مثال بهترش هم این، شاید تو ذهن رفقا اون بهتر باشه. کلمه این میگن بیش از 70 معنا داره، که یه موقعی من مراجعه هم کردم به اون معانی. غرض یه دونه کلمه است ولی به اوضاع متعدده برای معانی متعدده. یعنی یه وقت اینو وضع کردن برای چشم، یه وقت اینو وضع کردن برای چشمه آب، یه وقت اینو وضع کردن برای دو کنده زانو، یه وقت اینو وضع کردن برای جاسوس. غلط بیش از 70 معنا میگن. خب ببینید این عین لفظ مشترکه، ولی چه مشترکه؟ مشترک لفظی. چرا؟ برای اینکه یه دونه لفظ با اوضاع متعدده برای معانی متعدده وضع شده. غلط این اشتراکی که ایشون میگن مقصودشون اشتراک لفظیه. اینن دو تا. پس الان این لفظ مولا یا کلمه این چی بر او عارضه؟ اشتراک. حالا اگر اون جور باشه اون معنا یا اون معنا. و دیگر تخصیص، اکرم العلماء. خب میدونید میگن جمع محلا به المفید عمومه. اکرم العلماء یعنی کل علما رو اکرام کن، اهم بعد این که عادل باشن یا فاسق. اما بعد میگه الا الفساق. تا میگه الا الفساق این علما میشه چی؟ میشه علمای عدول. الان علما عامه، چون جمع محلا بلامه، مفید عمومه، همه علما رو شامل میشه. اما اگر مولا گفت اکرم العلماء الا الفسا، با این الا الفسا، این علمایی که معناش عام بود الان معناش شد خاص، یعنی اکرم العلماء یعنی علمای عدول. اینم سه تا. نقل مثل لفظ صلات، صلات در اول به معنای دعا بوده، صلو یعنی اقرا الدعا، به لغت مراجعه بکنه انسان صلات یعنی دعا، ولی فعلا نقل شده به چی؟ به این ارکان مخصوصه، به این کاری که ما روزی 5 بار رو به قبله انجام میدیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، به این میگن صلات. اینم مثال نقل. یکی هم مثال ازمار، فسأل القریه که آیه قرآنه، برید از قریه ها از شهرها سوال بکنید. خب میگه ازماره، چیزی مقدره، از مردم که انسان از شهر که نمیتونه سوال بکنه. واسالو اهل القريه، به این میگن ازمار. البته ممکنه شما اشکال کنی، خب ازمار هم که همون مجاز در حذفه، آخه گفتیم مجاز چه جوره؟ مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، مجاز در حذف. خب مجاز در حذف همون اسال القريه بود که حالا بهش میگیم ازمار. چرا دوباره ایشون قسم شیء و قسیم شیء قرار داده؟ تجوز ایشون یکی از اقسام رو هم که اقسام تجوزه مقابل تجوز قرار داده. ازمار هم خودش مجازه، منتها مجاز در حذفه. چرا اینو اضافه در مقابل مجاز گفته؟ برای کثرت استعمالشه. ما خیلی داریم تو آیات و روایات جملاتی داریم که یک کلمه در تقدیر به اعتبار کثرت مواردش از این جهت تصریح کرده و الا گفتن ازمار لزومی نداشت. خب عنایت می‌فرمایید، احوالاتی که عارض بر لفظه اصولیین 5 تا گفتن، ایشون هم تعدی نکردن. اونایی که من از خارج عرض کردم تو اصول شما رو نمی‌بینید مگر پراکنده بعضیاش رو. خب حالا ایشون میگه این 5 تا حالی که داره، اگر امر دائر شد بین اینها و معنای حقیقی، مثلا یه نفر گفته رأیت اسدن، من نمیدونم واقعا جنگل رفته حیوان بیابانی دیده، یعنی معنای حقیقی، یا نه تو حمام بوده یک مرد پهلوان دیده بدنش خیلی خلاصه جسه بزرگی داره، از این جهت داره میگه اسد یعنی یک مرد پهلوان که میشه معنای مجازی، قرینم نداریم. حالا چیکار کنیم؟ این رأیت و اسدن دو احتمال داره، احتمال داره معنای حقیقی، احتمال داره معنای مجازی، یعنی امر دائر بین یکی از اینا که مجازه یا معنای حقیقی. چیکار کن؟ حمله بر معنای حقیقی. لفظ و انسان باید حمله بر معنای حقیقی بکنه تا قرینه پیدا کنه بر تجبد. اگر یا مثلا نمیدونیم آیا این مشترکه یا حقیقته، خلاصه اگر دبران امر شد بین یکی از این 5 تا با معنای حقیقی، شما بعد معنای حقیقی رو انتخاب کنید. نمیتوانید اینا رو انتخاب کنید الا بالقرینه. مجاز قرینه میخواد، مشترک لفظی قرینه میخواد. حالا ممکنه شما بگید خب حقیقت مجاز هم قرینه میخواد، این که منحصر به مشترک نی. این الان یادم افتاد، اینو در ذهنتون باشه، ما 3 جور قرینه داریم. مجاز قرینه میخواد، اما چه قرینه ای؟ صارفه، یعنی شما باید یرمی بیاری که شما رو صرف کنه از اون معنا به این معنا. مشترک لفظی هم قرینه میخواد، ولی قرینه معینه، قرائنش با هم فرق داره. مشترک معنوی هم قرینه میخواد. چه قرینه ای؟ مفهمه. 3 جور قرینه ما داریم: قرینه صارفه، قرینه معینه، قرینه مفهمه. درست حقیقت یعنی مجاز قرینه میخواد، اشتراک هم قرینه میخواد، ولی اون قرینش قرینه صارفه است، یعنی باید یه قرینه بیاری که شما رو صرف کنه از اون معنای حقیقی به این معنای مجازی. ولی مشترک لفظی اگه قرینه میخواد، قرینه معینه، یعنی باید بگی رأیت عینن جاریه که بشه نهر آب، رأیت عینن باکیه که بشه چشم. خلاصه اینجوریه، اون اگر قرینه میخواد قرینه معینه است، اون اگر قرینه میخواد قرینه مفهم است، و اینا فرق داره با تجبل که اگر قرینه میخواد قرینه صارف است. نتیجه چی شد آقا؟ اگر امر دائر شد بین یکی از این 5 تا و معنای حقیقی، شما بعد معنای حقیقی رو اراده بکنی، مگر اینکه قرینه داشته باشی بر اراده اونها. حالا اگر بین خود اینا دوران شد چی؟ نمیدونیم بگیم این مجاز یا مشترک. تا حالا چی بود؟ دوران هم بین این 5 تا و معنای حقیقی، گفتیم بعد حملش کنی بر معنای حقیقی، نمیتوانی این معانی خمسه رو بگیری. اما اگه امر دائر شد بین خود این 5 تا، یه لفظی داریم نمیدونیم تجبد یا اشتراکه، امر دائر بین خود این 5 تا، اینجا چی؟ اینجا یک وجوه ذوقی علما گفتن، ولی ایشون میگه این وجوهات ذوقیه رو ما قبول نداریم. حالا عنایت بفرمایید، حالا که معلوم شد احوال عارضه بر لفظ 5 تا به بدان لا یکاد یسار و الا احده ها ها یعنی یکی پنجتا، شما نمیتوانی بروی سیرورت داشته باشی به یکی از اینها. ازا دار الام بین هو، هو یعنی چی؟ احده ها، زمیر هو به احده ها برمیگرده. اگر امر دائر بود بین احده ها، یکی از این پنجتا و بین معنای حقیقی، یعنی یه لفظی داریم نمیدونیم بگیم حقیقته یا بگیم مجاز، مثلا حقیقته یا مشترک، مثلا اینجا چی کار بکنی؟ ایشون میفرما لا یسارو الیها، نرو سراغ این پنجتا الا به قرینتن صارفتن انهو الیه. انهو به چی برمیگرده؟ به معنای حقیقی. الیه به چی برمیگرده؟ به احدها. انهو برمیگرده به معنای حقیقی، الیه برمیگرده به احدها. اگر ام دائر شد بین یکی از این پنجتا و معنای حقیقی، شما نمیتوانی حمل کنی لفظو بر یکی از این پنجتا مگر قرینه باشه. اونم چه قرینه ای؟ قرینه ای که صرف کنه شما رو، منصرف کنه ذهن انسان رو انهو از اون معنای حقیقی الیه به این احدها برگرده. مثلا الان یه نفر میگه رأیتو اسدن یرمی، خب این اسد دیگه حتما رجل شجاعه. چرا؟ برای اینکه تیراندازی بالاصاله مال انسان ها، حیوان که تیراندازی بلد نی، بالاصاله انسانه که تیراندازی بلده. خب این تیراندازی قرینه صارفه است، یعنی شما رو صرف میکنه، منصرف میکنه از اون معنای حقیقی به این رجل شجاع. پس اگه یرمی نبود، بله اونجا حملش میکردیم بر معنای حقیقی، ولی الان که یرمی ها، یرمی هم قرینه صارفه است، شما رو منصرف میکنه از اون حیوان جنگلی بیابانی به این معنا، اونجا شما میتونی حمله بر این بکنی. این مال این که امر دائر بشه بین اینها و حقیقی. حالا اگه امر دائر بشه بین خود اینها، آیا بگیم این مجاز یا مشترکه؟ بعضیا گفتن الاشتراک و خیر من المجاز، باید حملش کنی بر اشتراک. چرا؟ برای اینکه اشتراک خیلی زیاده، مجاز کمتره. بعضی به عکس گفتن المجاز و خیر من الاشتراک، برای اینکه مجاز ما خیلی زیاد داریم، در آیات و روایات انقدر کلمات ما داریم که معنای حقیقیش مراد می. پس اگر یه جا امر دائر شد بین این که بگیم این مشترک یا بگیم مجازه، بعضی ها یه مرجحات برای این طرف درست کردن، بعضی ها یه مرجحات برای اون طرف درست کردن. ایشون میگه این حرفای ذوقیه، اینا فقط صرف استحسانه، نهایتش مفید زنه. زنم که چی؟ حجت نی. به تعبیر آی آخون، زن اصل در زن عدم اعتباره، به قول شیخ انصاری اصل در زن حرمت عمل به زنه. نهایتش این وجوه استحسانی، این وجوهات ذوقیه، نهایتش مفید زنه دیگه، بیشتر از زن که افاده نمی کنه. زنم که حکمش روشنه، اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگر بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. پس اولی چی بود؟ دوران هم بین معنای حقیقی و یکی از اینا، گفتیم بعد هم کنی بر حقیقی. دومینه اما اذا دار الام بینها، یعنی ام بین خود این پنجتا دورانه، یه لفظیه نمیدونیم بگیم مشترکه یا مجازه، بگیم نقله یا بگیم ازماره. اینجا چیکار کنیم؟ الاصولیین و این ذکرو لترجیح بعضها علی بعض وجوهن، وجوهن مفعول ذکروست. اگرچه علمای اصول برای رجحان دادن بعضی از این وجوه بر بعضیها یک وجوهی رو اومدن نقل کردن، از کدام؟ همین اگه ام دائر بوده این اشتراک و مجاز، اومدن گفتن الاشتراک و خیر من المجاز، برای اینکه اشتراک بالاخره استعمال لفظ در معنای حقیقی. عنایت بکنی، اینا که میگن الاشتراک خیر من المجاز، دلیلشون چیه؟ میگن بالاخره اگه مشترک بشه در معنای حقیقی استعمال شده. اول از کردیم مشترک لفظی اینه که یه دونه لفظ به اوضاع متعدده وضع شده برای معانی متعدده، شما در هر کدوم استعمال کنی حقیقته. پس الاشتراک و خیر من التجود، اگر شما بگی این مشترک بهتر از مجازه. چرا؟ برای اینکه مجاز استعمال لفظ است در غیر موضوع لفظ، ولی مشترک استعمال لفظ است در معنای حقیقیش. چون عرض کردیم کلمه عین با 70 وضع برای 70 معنا وضع شده، یعنی شما از کلمه عینو در هر یکی از این 70 تا مصرف بکنیم میشه حقیقت. پس الاشتراک خیر من المجاز، و عکسش هم بعضی گفتن نه، المجاز خیر من الاشتراک، برای اینکه مجاز ما تو کلمات، تو آیات و روایات خیلی داریم. ایشون میگه نه ما اینا رو قبول داریم نه اونا رو قبول داریم. اینا یه وجوه ذوقیه، استحسانیه، نهایتش مفید زنه، زنم که وضعش روشنه. و این ذکرو برای ترجیح بعضی از این پنجتا بر بعضی ولو یک وجوهی نقل کردن الا انها، ولی این وجوه تماما استحسانیه، لا اعتبار بها، اعتباری به این وجوه نی الا، مگر اینکه این وجوه باعث ظهور لفظ بشه که متابع ظهوراتی. اگر این وجوه استحسانیه باعث بشه که این لفظ ظهور در اون معنا پیدا بکنه، اونجا رو قبول داریم. چرا؟ چون ظهورات حجته. ایشون میگه لا اعتبار به اون وجوه مگر اینکه اون وجوه موجب ظهور لفظ بشه در معنا، و الا اگر موجب ظهور نشه ما این وجوه استثنائیه رو قبول نداریم. چرا؟ لعدم مساعدت دلیل علی اعتبارها بدون ذلک، ذلک یعنی ظهور، برای اینکه مساعدت نداره ما دلیلی نداریم بر اعتبار اون وجوه. اینم زمینش بکنی. چرا؟ برای اینکه این وجوه نهایتش مفید زنه، و زنم که دلیل بر اعتبارش نداریم. چرا اعتباری به این وجوه نی؟ برای اینکه دلیلی مساعدت نمیکنه بر اعتبار این وجوه بدون اینکه ظهوری داشته باشه. کمالا یخفا اتاسه. بریم سراغ بحث بعدی که اینم دو خط بخونیم و بحث مهمیه، یعنی ثمره شرعی برش باره. اختلافو، علما اختلاف کردن که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. حقیقت لغویه که حتما داریم، خب اگه اسد رو ما استعمال کردیم در اون حیوان کذایی میشه حقیقت لغویه، یعنی لفظو در معنای حقیقی لغویش استعمال کردیم. آیا حقیقت شرعی هم داریم که شارع بیاد یه لفظو برای یک معنای وضع بکنه، بگه من شارع این لفظو برای این معنا وضع کردم، لفظ صلاتو وضع کردم برای این ارکان مخصوصه، آیا داریم یا نداریم؟ اتاسه اختلاف علما در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثمرم داره. وا اگر بگیم حقیقت شرعیه داریم، اقیم الصلاه یعنی چی؟ یعنی کاشین نماز بخونیم. اما اگر گفتیم نداریم اقیم الصلاه یعنی چی؟ یعنی اقرا و دعا بکن، دعا بخونیم، دقت کردین ثمره رو؟ اگر بگیم صلات حقیقت شرعیه است، شارع لفظ صلات رو بر اون ارکان مخصوصه وضع کرده، اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم، آیه وقتی میگه اقیم الصلاه یعنی مردم پاشین نماز انجام بدین، همین کاری که ما میکنیم. اما اگر بگیم حقیقت شرعیه نداریم، اقیم الصلاه یعنی مردم اقرا دعا بلنشین دعا بخونین، آیا داریم حقیقت شرعیه یا نداریم؟ الا اقوال، چندین قوله، دو قول اطلاقی، سه چهار قولم تفصیلی. بعضیا گفتن مطلقا حقیقت شرعیه داریم، بعضیا گفتن مطلقا حقیقت شرعیه نداریم، این دو قول. بعضیا گفت تفصیل دادن، بعضیا گفتن در الفاظ عبادات داریم اما در الفاظ معاملات نداریم، بعضیا گفتن نه در الفاظ کثیرالاستعمال داریم اما در الفاظ قلیلالاستعمال نداریم، بعضیا گفتن در زمان امام صادق امام باقر داریم ولی در زمان پیغمبر نداریم. عنایت کردین تفصیلا رو؟ آیا حقیقت شرعی داریم یا نه؟ 5-6 قوله، دو قول اطلاقی، 3-4 تام قول تفصیلی. قول اطلاقی این که نداریم مطلقا، قول اطلاقی این که داریم مطلقا، و اما تفصیلی ها یه عده اومدن تفصیل دادن حقیقت شرعی داریم ولی در الفاظ عبادات مثل صوم و صلات ولی در الفاظ معاملات نداریم، بعضیا گفتن تفصیل اینجوری دادن در الفاظ کثیرالاستعمال داریم ولی در الفاظ قلیلالاستعمال نداریم، بعضیا تفصیلشون بین عصر پیغمبر و عصر صادقین علیهم السلام، آمدن گفتن در عصر پیغمبر ما نداریم حقیقت شرعی، یعنی پیغمبر هم چی کاری نکردن اما در زمان صادقین داریم، لذا علا اقوال میخوره به اون دو قول مطلقی و این چند قول. و قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بحث به تمهید مقال، ایشون میگه قبل از این که وارد این بحث بشیم که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، خوبه یه مقدمه رو بگیم که شما محمد بشی، تمهید یک مقالی رو، یک گفتاری رو میخوام بگیم که شما مهیا بشین برای این بحث. این گفتار رو اگر میخوای مطالعه کنی به هم به امر دوم مراجعه کنی. ما الان کجاییم؟ امر نهم. برای این بحثی که فردا میخوام به عنوان امر نهم شروع بکنیم، امر دوم رو یک مراجعه بکنین، همون اولای کفایه، اون که روشن شد اونجا فهمش، دخالت در فهم اینجا داره، انشالله فردا.